بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 41 صفحه 11 هم از لا الی نهایت الامر ذهب انکتسب حدیت الاوسط للاصغر به حد ثالث و هاکذا. قبل از اینکه شروع کنم به ادامه این بحثی که دیروز شروع کرده بودیم، دو تا مطلب رو من باید از فصل گذشته توضیح بدم، همون دو مطلبی که در جلسه قبل توضیح دادیم. مطلب اولی که من دیروز گفتم این بود که بحث مشارکت حد و برهان با بحث اتحاد ماهو و لمهو یکیه. اینو من دیروز اشاره کردم. بعد این سوال مطرح شد که ماهو و لمهو سؤاله، چه ربطی به مشارکت حد و برهان داره؟ گویا مثلا اینا مفردند، چه ربطی به حد و برهان داره؟ اینو من اینچنین جواب دادم که ماهو سؤاله و در جوابش حد میاد، لمهو هم سؤاله در جوابش برهان میاد. ما این دوتا جوابا رو با هم مقایسه میکنیم که هر دو قضیه هستن، حد هم قضیه است، برهان هم تشکیل شده از قضیه است. وقت میگیم که اجزای این حد جزء برهانند، یعنی حد وسط برهان، و حد وسط برهان هم جزء این اجزای این حده، یعنی مشارکت حد و برهان رو وقتی میخوام مطرح کنیم به خود ماهو لمهو نگاه نمی کنیم که دو تا سوالن و ظاهرشون مفرده، به جوابا این رو نگاه می کنیم. وقتی با ماهو سوال کردن ما یه جوابی میدیم، وقتی هم با لمهو سوال کردن باز ما جواب میدیم. این دو تا جوابا رو ملاحظه کنید، یکیش حد یکی برهانه. وقت اجزای حد با اون جزء حد وسطی که در برهانه مشارکت داره، پس مشارکت در برهان درست میشه. این یه مطلب بود که در جلسه گذاشتم گفته بودم، منتها این نکته باید توضیح داده میشد، اضافه میشد که شبهه پیش نیاد. مطلب دومی که ما داشتیم این بود که این سه تا تعریفی که داریم که یکی مبدا البرهان بود، یکی نتیجه البرهان، یکی تام البرهان، جنس و فصلشون کجاست، که اینا من توضیح دادم. جنس و فصل رو در مبدا البرهان و در نتیجه البرهان کامل گفتم، اما در تمام البرهان جنس و فصل رو تعیین کردم ولی خوب تعیین نکردم. الان دو مرتبه تکرار میکنم تا روشن بشه مطلب. توجه کنید، در مثلا فرض کنید که الغضب و غلیان و دم القلب لل انتقام، من گفتم در اینجا که حد تمام البرهانه غلیان میشه جنس، دم القلب یا اون تخصصی که از اضافه به دم القلب پیدا میکنه میشه فصل. این درست بود، اما این در واقع مثال بود برای، این در واقع توضیح بود برای نتیجه البرهان. در نتیجه البرهان این وضع داریم که غلیان جنس، دم القلب فصله. اما در این برهان، در این حدی که الان تمام البرهانه، اینو شاید نتونیم بگیم. حرف درستیه منتها ناقصه. این مال تمام، این حرفی که من زدم مال تمام البرهان نیست، مال نتیجه البرهانه. در تمام البرهان اگه بخوام بحث کنیم اینطور میگیم غلیان و دم القلب کل جنسه، لل انتقام فصله. چون غلیان و دم القلب ممکنه در موارد مختلفی اتفاق بیفته، در غضب للانتقام، در موارد دیگه ممکنه چیز دیگه باشه، آدم مریض دم قلب، خون قلبش غلیان پیدا میکنه. این چون به خاطر اراده انتقام نیست، غضب نیست. پس قلیان و دم الانتقام میشه جنس؟ در موارد مختلف ممکن اتفاق بیفته. اگر لارادت الانتقام باشه، یعنی این فصل رو داشته باشه، میشه غضب. نداشته باشه دیگه غضب نیست. پس ما در حد تمام البرهان باید اون نتیجه رو جنس بگیریم، اون مبدأ رو فصل بگیریم. اینی که من دیروز گفتم که قلیان رو جنس میگیریم، دم القلب رو فصل میگیریم، این درسته، منتها مال حد نتیجه البرهانه، مال حد تمام البرهان نیست. مال حد تمام البرهان همینه که اونی که نتیجه است مثل قلیان و دم القلب بشه جنس، اونی که مبدأ است یعنی ارادت الانتقام بشه فصل. در همه جایی که حد تام البرهان داریم، جنس و فصل اینطوری تعیین میکنیم. در نتیجه البرهان و مبدأ البرهان همونیست که دیروز گفتم، دیگه اون اصلاحی نداره. فقط در تام البرهان اصلاحی داشت که اصلاحش عرض کرد. تعبیر به جنس و فصل بگیم جانشین جنس و فصل. حالا لازم نیست حتما جنس و فصل باشه که منطق قبولش داره، جانشین جنس و فصل هم باشه کافیه، چون ما در حد و رسم جانشین هم داریم. در مثلا در عرض وقتی میخوام تعریفش کنیم، یا مجردات وقتی میخوام تعریف کنیم، اونا جنس و فصل ندارن، جانشین جنس و فصل دارن. جانشین جنس و فصلشون رو میاریم میگیم حد یا رسم، اشکالی نداره جانشین داشته باشه. این در جایی که جنس و فصل واقعی باشه، نه ماده ای که در تام البرهان میاد یا صورتی که میاد، این اون ماده و صورت خارجی نیست که شما ازش جنس و فصل بگیرید. فقط جنس و فصل رو ببینید، شما از جواهر مادیه مرکبه، این توجه داشته باشین، جواهر مادیه مرکبه، اونجا جنس و فصل حقیقی دارید. اگر جواهر نباشن اعراض باشن، جنس و فصل حقیقی ندارید. اگر مادیه نباشه مجرده باشه، بازم جنس و فصل حقیقی ندارید. بله، البته مادیش دیگه لازم نبود گفته بشه، نه مرکبش، مرکبش لازم نبود گفته بشه. نه مادیه گاهی مرکب نیست، مثل عناصر بسیطه. البته اون هم جوهر در واقع مرکبه، مرکب من ماده و صوره است. بسیطه به معنی دیگه بسیطه، ولی همون بساط عنصری هم در واقع مرکبند، مرکب از ماده و صورتن. پس در اونها هم میتوانیم جنس و فصل واقعی داشته باشیم. پس قید مرکبه رو بیاریم اشکال نداره، جواهر مادیه مرکبه، این ستا رو همراه هم بیارید، هر جا جواهر مادیه مرکبه داشتین جنس و فصل حقیقیه، نداشتی جنس و فصل جانشینیه، حقیقی نیست. مشترک رو میگیم جنس، امتیاز رو میگیم فصل. خب این دوتا مطلب بود که یک اولی توضیحی بود، دومی اصلاحی بود، مربوط به دو مطلبی که من دیروز گفتم. حالا وارد بحث میشیم، دنباله بحثی که دیروز داشتیم. گفتیم که نمیتونیم حد رو به وسیله برهان کسب کنیم. حد رو یعنی ذاتیات شی رو از کجا میگیریم؟ بیان شده که از کجا میگیریم، که یه مقداری هم دیروز اشاره کردم، اما از طریق برهان نمیتونیم بگیریم. یعنی نمیتونیم ثابت کنیم که این شی ذاتیه، این شیه. نمیتونیم ثابت کنیم حیوان ناطق ذاتی انسانه، با دلیل نمیتونیم ثابت کنیم، با برهان، چون برهانمون حد وسط میخواد. اون حد وسط رو عرض کردیم، یا خودش ذاتیه یا عرضی. اگه عرضی باشه که بحث بعدی ماست، انشالله بعدا بهش میپردازیم. اگه ذاتی باشه داشتیم بحث میکردیم. توجه کنید الان موضوع بحثمون رو، محدود رو عسکر قرار دادیم، حد رو یا ذاتی رو اکبر قرار دادیم، بعد یه حد وسطی هم بین این عسکر و اکبر واقع ساختیم تا قیاس درست بشه. گفتیم الانسان، انسان محدوده، میخوام تعریفش کنیم. الانسان هو شیء الفلانی و کل شیء فلانی حیوان ناطق، نتیجه گرفتیم فلانسان حیوان ناطق. این قیاس تو ذهنتون باشه، تو تمام مباحثی که من عرض میکنم قیاس تو ذهنتون باشه، یا حتی اگر مثلا روی یه کاغذی بنویسید و نگاهش کنید که اصغرش و اکبرش و حد وسطش رو تو ذهن داشته باشید. اصغر که انسان محدوده یعنی میخواد تعریف بشه، اکبر که حیوان ناطق حده یعنی تعریف انسانه، این وسط ما حد وسط قرار دادیم که عبارت از شیء فلانی است. میخوام با این حد وسط حد رو برای محدود اثبات کنیم. همه جا قیاس اینطوره، با حد وسط اکبر برای اصغر ثابت میشه. اینجا چون اکبر حد و اصغر محدوده، نمیگیم اکبر رو میخوام برای اصغر ثابت کنیم، میگیم حد رو میخوام برای محدود ثابت کنیم. و در واقع مثل این که گفته باشیم اکبر برای اصغر داریم ثابت میکنیم، مثل همه قیاسات. پس حد وسطمون رو آوردیم تا ثابت کنیم که اکبر یعنی حد، برای اصغر یعنی برای محدود حاصله، و این حد، این اکبر ذاتی اون اصغره. اینو میخوام اثبات کنیم، بعد حد وسط رو بودیم. فرض ما اینه که حد وسطمون هم حده، یعنی خودش هم ذاتیه. اون فرضی که میگوید حد وسط عرضیست، اون فرضیست که بعدا میخوام مطرحش کنیم، اونو فعلا الان مسکوت میذاریمش، بهش کاری نداریم. الان فرض ما اینه که حد وسط ما حده، یعنی یک ذاتیه. وقت اینو دو قسمش کردیم، یا حد دیگریست برای انسان غیر از اون حیوان و ناطقی که اکبر قرارش دادیم، یا همونه. این شیء فلانی یکی از دو حالو داره، یا حد دیگریست برای انسان و ذاتی دیگریست برای انسان غیر از حیوان و ناطقی که اکبر قرار داده شده، یا همونه. هر دو فرض رو مطرح میکنیم. اگر این حد وسط، حد وسط دیگری باشد، اشتباه گفتم، این حد وسط حد دیگری باشد برای انسان، اگر این حد وسط حد دیگری باشه برای انسان، ذاتی دیگر باشه برای انسان، شما گفتید ذاتی احتیاج به اثبات داره، خب اینم احتیاج به اثبات داره. اینو با چی اثباتش میکنید؟ دو جور میتونید اثبات کنید، یا با حد سوم، یعنی با برهان دیگر که حد وسطش ذاتی دیگر باشد و ذاتی سوم درست کنید. بعد برای اثبات ذاتی سوم به مرتبه احتیاج میفته به یک برهان دیگر، در برهان دیگر هم حد وسط خواهید داشت، اون حد وسطتون ذاتی چهارمه و هاکذا. ذاتی ها تکرار میشن تا بی‌نهایت. اگر حدتون، اگر حد وسطتون غیر از اون ذاتی باشد که اکبر قرار دادید و خواستید با برهانی دومی که حد وسطش ذاتی سوم است اثبات کنید، دو مرتبه احتیاج پیدا میکنید به برهان سوم با ذاتی چهارم، برهان چهارم با ذاتی پنجم و هاکذا، تسلسل لازم میاد. اما اگر خواستید ذاتی بودن شیء فلانی رو برای انسان با حد وسطی که عبارت از حیوان ناطق اثبات کنید، قیاس اولتون این بود الانسان هو شیء فلانی و کل شیء فلانی حیوان ناطق، بعد نتیجه گرفتید فلانسان حیوان ناطق. حالا اگه بخواد اینطوری عمل کنید که الانسان حیوان ناطق و کل حیوان ناطق هو شیء فلانی، فلانسان هو شیء فلانی، یعنی برای اینکه ثابت کنید شیء فلانی حد است برای انسان، ذاتی است برای انسان، یه قیاسی تشکیل بدید که در اون قیاس اکبر اون قیاس اول حد وسط شده باشه و حد وسط اون قیاس اول اکبر شده باشه و شما به توسط اکبری که میخواستید ثابتش کنید اوسطی رو که وسیله اثبات بود اثبات کردید، یعنی اون مثبت به توسط وسیله اثبات اثبات شد. و این دوره چیزی رو شما میخواد اثباتش کنید با یه وسیله‌ای، خب اثباتش میکنید، دوباره این وسیله رو به توسط همونی که به کمک وسیله اثباتش کردید میخواد اثبات کنید، دور میشه دیگه. شما ذاتی بودن حیوانات رو به توسط شی فلانی درست کردید، ذاتی بودن شی فلانی رو به توسط حیوانات میخوان درست کنید، میشه دور. پس اگر حد وسطی که ما در قیاس آوردیم یعنی شی فلانی غیر از اکبر باشد، یا تسلسل اتفاق میفته یا دور به بیانی که گفته شد. خب همین مدعی ما همینه، ما همینو میگیم. شما میفرمایید که ذاتی اول رو که حیوان ناطقه با علت یعنی با حد وسط ثابت میکنیم، دوباره ذاتی دوم رو که شیء فلانی است لازم نیست بعد وسط ثابت کنیم، میگیم ذاتی شیء این لم یکن معللا و بنابراین باید ذاتی بدیهی باشه. خب این همون مدعای ماست، منتها ما در اولین ذاتی این ادعا رو میکردیم، شما در ذاتی دوم قبولش کردید، چه فرقی میکنه؟ اگر قبول کنید که ذاتی بدیهی است و احتیاج به تحلیل نداره، ما به مدعای خودمون رسیدیم. ما همون ذاتی اول رو میگیم بدیهی است و احتیاج به استدلال نداره، شما میگی نه ذاتی اول به وسیله شیء فلانی ثابتش کن، شیء فلانی که ذاتی دومه همینطور قبولش کن. خب ما اگه اینطور باشه همون ذاتی اول همینطور قبول میکنیم. اصلا به طور کلی ما میگیم هر ذاتی چه اول چه دوم، البته ما اول دوم قائل نیستیم، این دلیلش شایع کردیم، مماشاتا دارم میگم چه اول چه دوم، ما ذاتی رو به طور بدیهی یا به از راههای دیگه برای شیء ثابت میکنیم، نه از طریق برهان. حالا شما میفرمایید که ذاتی شیء این لم یکن معللا، پس شیء فلانی رو با تحلیل ثابت نکن برای انسان. ما میگیم درست گفتید، ما اون حیوان ناطق هم با تحلیل ثابت نمی کنیم، با استدلال ثابت نمی کنیم، نه تنها شیء فلانی رو، حیوان ناطق هم ثابت نمی کنیم، یعنی هیچ ذاتی رو برای اون صاحبش با دلیل و برهان ثابت نمی کنیم. منتش ما اولی رو گفتیم ثابت نمی کنیم، شما گفتیم دومی، پس همونی که شما می فرمایید مدعای ماست و ما دنبالش هستیم. خب تا اینجا توجه کردیم در این دو قسمی که من عرض کردم، فرض ما بر این بود که حد وسطی که شیء فلانی است، این حد وسط غیر از اون ذاتی است که ما می خوام بر انسان ثابتش کنیم. این چنین فرض کردیم، گفتیم یا دور لازم یا دور تسلسل. حالا اگر حد وسط همون باشد، یعنی شیء فلانی همون حیوان ناطق باشه، اینجا دور و تسلسل لازم نمیاد، اما چیزی دیگه لازم میاد و اون اینه که قیاس به این صورت در میاد: الانسان حیوان ناطق و کل حیوان ناطق حیوان ناطق، فل انسان حیوان ناطق. بس به این صورت در میاد دیگه، چون شما میگین شیء فلانی که حد وسط ماست همون ذاتیست که میخوام اثباتش کنیم، یعنی همون حیوان ناطقه. خب ما به جای شیء فلانی حیوان ناطق میذاریم، چون این دوتا یکی هست. قیاسی که اینطور بود الانسان هو شیء فلانی و کل شیء فلانی حیوان ناطق، قیاس به این صورت در میاد: الانسان حیوان ناطق و کل حیوان ناطق حیوان ناطق. نتیجه میگیم فل انسان حیوان ناطق، میشه مصادره. یعنی خود مدعا رو که حیوان ناطق بودنه خودشو دلیل قرار دادن، خودش حد وسط قرار دادی، خود اکبر حد وسط شد، این میشه مصادره. دلیل این مدعاست، مدعای ما حیوان ناطق بودن انسانه، دلیل ما هم حیوان ناطق بودن انسان، دلیل این مدعاست. اکبر همون حد وسطه، هر چی میخوان تعبیر کنیم میشه مصادره. البته ممکنه شما به جای حیوان ناطق مرادفشو بذارید، بگید الانسان موجودون مثلا حیون و متکلمون مثلا، که این همون جانشین حیوان ناطقه و کل حیون متکلم فهو حیوان ناطق، نتیجه بگید فالانسان حیوان ناطق. اینجا باز مصادره است، فرقی نمی کنه. شما به جای حیوان ناطق مرادفشو بذارید یا خودشو بذارید، به جای شی فلانی، اشتباه گفتم حیوان ناطق، به جای شی فلانی خود حیوان ناطق رو بیارید یا مرادف حیوان ناطق رو بیارید، در هر دو حال میشه مصادره. پس اگر حد وسطی رو که میخواهد حیوان ناطقیت رو بر انسان ثابت کنه، غیر از حیوان ناطق بگیرید، دور یا تسلسل لازم میاد، علاوه بر محضور دیگری که دیروز گفتیم و الان رو اشاره میکنن. و اگر شما حد وسط رو کشه فلانیست غیر از مدعاتون، یعنی غیر از حیوان ناطق بگیرید که این بود، یعنی دور تسلسل بود، اگر این بگیرید یا مرادف بگیرید مصادره است. پس در هر صورت اگر حد وسط رو ذاتی قرار بدید اشکال هست، یا اشکال دور تسلسله یا اشکال مصادره است. البته در کنار دور تسلسل دیروز اشاره کردم یه اشکال دیگری هم وارد میشه و اون تکرار ذاتی است، لازم یا تعدد ذاتی، لازم میاد که انسان دو تا ذاتی داشته باشه، یکی اشیاء الفلانی یکی هم حیوان ناطق، که اینا با هم فرق دارن. اگر شما این دو تا رو یکی بگیرید که مصادره لازم میامد، این اشکال تعدد ذاتی پیش نمیاد. اما در صورتی که این دو تا رو یکی نگیرید، یعنی شیء فلانی رو یه ذاتی جدا بگیرید، حیوان ناطق هم یه ذاتی جدا بگیرید، در این صورت تکرار ذاتی و تعدد ذاتی لازم میاد، یعنی لازم میاد که انسان دو تا ذاتی داشته باشه، یکی شیء فلانی یکم حیوان ناطق. و چیزی که دو تا ذاتی داشته باشه دو تا ذات هم خواهد داشت، و داشتن دو تا ذات برای یک ذات واضحه که باطله، پس داشتن دو تا ذاتی یا ذاتی مکرر باطله. بنابراین فرض اول که میگفت شیء فلانی غیر از حیوان ناطقه، علاوه بر مبتلا شدن به دور یا تسلسل، مبتلا به یه اشکال دیگر هم هست و اون اشکال تعدد ذاتی. لازم است اینه که یک شیء دو تا ذاتی داشته باشه که باطله.
اگر ما یه تعریفی داشته باشیم از انسان، و بعد جسم و نام متعلق کنم به اراده ناطق، بعد یه نفر اشکال کنه که این چه تعریفیه، بعد ما میبینیم که انسان حیوان و کل حیوانه اساس و متعلق کنم به اراده، به این تیکه از تعریف رو اثبات کنیم این منظور مصادر محکوم اینجا.
اگه بگید کل انسانین حیوان و کل حیوانین جسمون متحرکون بالاراده حساس، یا جسمون نامن متحرکون بالاراده حساس، فل انسان جسمون نامن متحرکون بالاراده حساس، آیا اینم مصادره است یا نه؟ نه این مصادره نیست، این مصادره نیست، این قیاسی است که حد وسطش رو مجمل قرار دادید، اکبرش رو مفصل همون مجمل قرار دادید. حد وسط مجمله و اکبرش تفصیل همین مجمله. حیوانی که شما در این قیاس آوردید جنس نیست، و الا کبراتون باطل میشه. حیوان جنسی رو نمیتونید بگید جسم و نام متحرکون بالاراده حساس. شما توی کبرا دارید میگید کل حیوانین جسم و نامین متحرکم در ده حساس، این جسم و نامین حمل میشه بر حیوانی که نوع باشه، یا حیوانی باشه، حیوانی که به تعبیر دیگه به شرط لا عقد شده باشه، که ما اسمش میذاریم ماده یا نوع. درست شد؟ بر جنس که مردد بین انواعه، شما نمیتونید این جسم و نام متحرک و ملرد حساسان رو مترتب کنید و حل کنید. پس توجه کنید در اینجا حد وسط شما جنس نیست، حد وسط شما نوعه، نوعیست که مجمل همون جسم و نام متحرک و ملرد حساسانه، مجمل همونه. پس شما اکبرتون تفصیل حد وسطتونه و این یه قیاس درستیه. هیچ مشکل دور و تسلسل و تکرار ذاتی و مصادره لازم نمیاد. میگه در انسان حیوانون، یعنی همون حیوانی که میتونیم تعریفش کنیم. بعد تعریف حیوان این است، پس وقتی انسان حیوان باشه تعریف حیوان برش ثابت است. این نتیجه قیاس شما مفادش این میشه دیگه، قیاس شما مفادش این میشه که انسان این نوع است و این نوع ذاتیش این است، پس انسان ذاتیش این است. این هیچ اشکالی نداره، ولی از بحث ما بیرونه ها. در بحث ما اون حد وسط یا عین اکبر بود یا غیر اکبر بود. حد وسط اجمال اکبر نبود، اکبر تفصیل حد وسط نبود، بلکه اکبر یا عین حد وسط بود یا غیر بود. پس اون مثالی که شما زدید مثال درسته، ولی از بحث ما بیرون.
تعریف هست
به وسیله برهان به دست نمیده. ببینید برهانی در کار نیست، شما ذاتی حیوان رو بدون برهان برش دارین ثابت میکنید. تو کبراتو میگید کل حیوان این کزا، یعنی جسم و نام این مترکم به لرده حساس، یعنی الان دارید ذاتی و حد حیوان رو بدون استمداد از قیاس برای حیوان بار میکنید. تو کبراتون دارید این کارو میکنید. بعد انسان رو چون مصداق حیوانه همون ذاتی حیوان رو بهش نسبت میشید، هیچ کجا استدلال نشدید. مهم اون تو کبراست، تو کبرا شما چیکار کردید؟ تو کبرا ذاتی حیوان رو برای حیوان ثابت کردید بدون هر استدلالی. کل حیوان جسم و نام متحرکون به لراده حساس، شما دارید حیوان رو که موضوع قرار میدید به وسیله محمول تعریف میکنید و ذاتیاتش رو بیان میکنید. اینجا هیچ استدلالی نکردید، بدون استدلال پذیرفتید و این همونیست که ما میخواستیم. بعد با بیان اصغر و اکبر شما انسان را مصداق حیوان کردید، گفتید کل انسان حیوان. وقتی مصداق حیوان کردید حکم حیوان روی اینم بار میشه. مثلا شما انسان رو تعریف میکنید به حیوان ناطق، افراد انسان رو تعریف میکنید به حیوان ناطق، مصادیق انسان رو تعریف میکنید به حیوان ناطق. حالا حیوان ناطق رو برای انسان بدون استدلال ثابت کنید، بعدم همین حیوان ناطقی که بدون استدلال برای انسان ثابت شده برای افراد انسان بیارید، اصلا استدلالی در کار نیست. کدوم استدلال؟
همین استدلالی که انسان حیوان قانع نمیشه.
خب بشه، بدون استدلال قانع شده دیگه. این که استدلال نیست که شما دارید میگید. این استدلال میخواد چی رو ثابت کنه؟ میخواد ثابت کنه که انسان جسم نامی است. میخواد انسان جسم نامی کنه یا حیوان جسم نامی کنه؟ میخواد حیوان جسم نامی کنه. حیوانی که بدون استدلال جسم نامی کرد، دقت کن چی عرض میکنم. تو این استدلال شما، تو این قیاس که شما چیدید، کبراشو ملاحظه کنید، حیوان رو بدون قیاس بدون استدلال جسم نامی متحرک به لرده حساس کرد. پس برای اینکه ذاتی حیوان رو بیان کنید هیچ قیاسی به کار نبردید، بدون قیاس بدون استدلال گفتید. بعد برای انسان چی؟ برای انسان چه فردی از حیوانه، اون حکم حیوان ثابت شده. مثالی که زدم همینطور بودی که برای منی که فردی از انسانم حکم انسان ثابته، همونطور که انسان حیوان ناطقه منم حیوان ناطقم. اینجا استدلال نمی کنیم، اینجا فقط میگیم ما مصداقیم برای انسان، پس هر حکمی که برای انسان است برای ما هم که مصداقیم هست. استدلال نمی کنیم، نه در حیوان شما استدلال کردید نه برای اینکه ثابت کنید حیوان جسم نامی متکل در حد حساس است، استدلال کردید نه برای انسانش، در انسان گفتید فقط مصداقه، فقط مصداقه. این البته ممکنه بگید همین هم استدلاله، بگید همین که من میگم انسان مصداق است و هر مصداقی حکم اون مفهوم کلی رو دارد یا اون امر کلی رو دارد، پس انسان هم حکم حیوان رو دارد، ممکنه بگید همین استدلاله. این استدلال اثبات ذاتی نمی کنه. ما میخوام اثبات ذاتی نشه، این اثبات میکنه که مصداق حکم صادق رو دارد، همین. این که ذاتی بودن اثبات نمی کنه. ذاتی بودن از قبل پیداست که جسم نامی متحرکه لراده برای حیوان ذاتیه. بعد من یه استدلالی میکنم که فقط ثابت کنم مصداق با صادق حکمشون یکیست. نمیخوام بگم اینم ذاتی انسانه، میخوام بگم حکم انسان با حکم حیوان یکیه. این اصلا یه استدلال دیگری است، به منظور دیگه داره اتفاق میفته، نه به منظور ثابت کردن ذاتی برای شی. نمیخوام ذاتی رو برای شی ثابت کنم، بلکه میخوام بگم حکم مصداق با حکم صادق یکیست. این استدلال اشکالی نداره، استدلال بر ذاتی اشکال داره. استدلال بر این که این ذاتی برای شی ثابته این اشکال داره، که استدلال شما این نبود.
قیاسات یا دنبال تطبیق بر مصداق یا تأثیر
حکم در قیاسات، یا دنبال تأثیر حکم هستی یا تطبیق بر مصداق. بله ممکنه قیاستون اینطور باشه، تطبیق بر مصداق اصلا حاصل خود قیاسه دیگه، تقریبا حاصل خود قیاس اینطوره. شما از در قیاس کبراتون کلیه، صغراتون جزئیه، همون حکم کبرا بر جزئی تطبیق میکنه به واسطه حد وسط. علی هر حال این در این قیاسی که شما گفتید هیچ اشکالی نیست و نقضی هم بر کلمات ما نیست. صفحه 41 این سطر 11 از لا الان نهایت الامر زهر. چرا نمیتوانیم ذاتی را با حد وسط ثابت کنیم، با استدلال ثابت کنیم؟ زیرا امر تا بی نهایت می رود، یعنی اثبات ذاتی تا بی نهایت می رود، یعنی همینطور باید ذاتی رو ثابت کنید، دوباره ذاتی بعدی رو ثابت کنید، ذاتی بعدی رو ثابت کنید، تا بی نهایت این امر یعنی ثبوت ذاتی ادامه پیدا می کنه. چرا نمی توانیم حد رو، ذاتی رو به برهان کسب کنیم؟ زیرا اگر بخواهیم حد رو و ذاتی رو با برهان کسب کنیم، لا الان نهایت الامر ذهب، تا بی نهایت امر می رود، یعنی تا بی نهایت ثبوت ذاتی ادامه پیدا می کنه. این در صورتی است که کسب کنید حدیت اوسط رو، یعنی شیء فلانی رو، للاسقر که انسان است، به حد ثالثه، یعنی از طریق یه حد وسط سومی که اون هم ذاتی خواهد بود کسب کنید، اون وقت تسلسل لازم میاد، تسلسل حاصل می شود. اگر حد بودن اکبر برای اصغر داره به حد وسط ثابت میشه، حالا اگر حد بودن حد وسط هم برای اصغر با حد دیگری ثابت بشه و هاکذا، حد بودن اون حد دیگر هم برای اصغر به حد دیگر ثابت بشه، تسلسل لازم میاد. اگر حدیت اوسط رو برای اصغر به حد ثالثی درست کنید و هاکذا، یعنی حدیت این حد ثالث را برای اصغر به حد چهارمی ثابت کنید، حدیت اون حد چهارم را برای اصغر با حد پنجمی ثابت کنید و هاکذا، تسلسل لازم میاد که توضیح داده شده از خارج. او اکتسابه او یکون دائرا، یا اکتساب این امر که ثبوت ذاتی است برای شی دائر می شود، یعنی مبتلا به دور میشه، یا اون امر تا بی نهایت می رود که تسلسله، یا اون امر مبتلا به دور میشه در صورتی که انکتوسه و حدیت الاوسط بالاول. اگر حدیت اوسط که شیء فلانی است، بالاول یعنی به اون ذاتی اول که حیوان ناطق کسب بشه، یعنی از طریق حیوان ناطق بخواهیم شیء فلانی رو برای انسان ثابت کنیم، خب از طریق شیء فلانی حیوان ناطق رو برای انسان ثابت کردی، حالا از طریق حیوان ناطق میخوای شیء فلانی رو برای انسان ثابت کنی، خب دور میشه دیگه. ان یکن الاوسط حدن آخرا، این شرط لزوم تسلسل و دوره که من از خارج گفتم. اگر اوسط که شیء فلانی است حد باشد برای انسان، یعنی ذاتی باشه برای انسان، اما حد آخر باشد، حد دیگری باشد غیر از حیوان ناطق، اگر شیء فلانی غیر از حیوان ناطق باشه دور یا تسلسل لازم میاد، اگر همون حیوان ناطق باشه مصادره لازم میاد که بعدم میگی. این یکون الاوسط یعنی لازم آمدن دور و تسلسل در صورتی است که اوسط حد دیگر باشد، یعنی اوسطی که شما حد برای انسان قرارش دادید غیر از این حد اول یعنی حیوان ناطق باشه. ای لزوم هما یعنی لزوم تسلسل و دور علی هذا تقدیره، بنابراین فرضه، بنابراین فرضی که اوسط غیر از حیوان ناطق باشه، یعنی شیء فلانی غیر از حیوان ناطق باشه، یا دور لازم یا تسلسل، به بیانی که گفتیم در کنار دور و تسلسل تعدد ذاتی هم لازم میاد که عبارت بعدی به این مطلب اشاره داره و ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیمش برای جلسه بعد.